أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش آخوند رو با تفصیل بیان کردیم. ده تا ایراد در کلام ایشون میخوان بیان بکنیم. نکته اول این است، ایشون فرمودن قصد به فعل از مبادی اختیار است. در جواب عرض میکنیم قصد به فعل خود اختیار است، از مبادیش که نیست. اختیار یعنی اراده، و اراده تو مرحله چهارمه. مبادی او چیه؟ سه تاست: تصور، تصدیق و شوق. همون اینو میگن مبادی. چی؟ مبادی بهش میگن دیگه، اینا میگن مبادی اختیار بهش میگه. قصد خب نمیگن. خب اگه بگن که دیگه دیروز گفتیم اینا را توجیه نکنید، اگه بخواهم توجیه بکنیم باید جواب بگم شاید منظورش این بوده، اصلا بگید آخوند نگفتن اینا. خوبه، چون شأن آخوند رو ما خیلی بالاتر از اینها میدونیم. اگر کسی بگوید لو قال قائلون، اینطوری میگه اگر کسی بگوید قصد به فعل از مبادی اختیار است، تو جواب میگیم نه، قصد به فعل، قصد یعنی عزم هم چیه؟ همون تصمیم جدی که دیگه میره اختیار میکنه، همونو بشکن اراده. حالا گاهی وقتا مثل خود اراده و اختیار میمونه، بعضی ها اسمش اراده میذارن، بعضی اختیار میگذارن، اما هیچ کدوم مبادی دیگری نیست. نمیگیم اراده از مبادی اختیار است یا اختیار از مبادی اراده است، نه، اینا یکیه. نکته دوم، اختیار که حالا تو مرحله چهارمه فرمودن به مقدمات غیر اختیاری است. عرض ما اینه که به عکس اتوان، اختیار به مقدمه اختیاری است. بعد البته آخون رضوان الله تعالی علیه تو مقدمات تصدیق و پذیرفتن که اختیاریه، اما رو هم رفته میگفتن مقدمات اختیار غیر اختیاری است، و اگر بخواد اختیاری باشد تسلسل پیش می آید. تو جواب ایشون عرض میکنیم مقدمات اختیار اختیاریه، فقط تصوره که اونم میگیم غالبا، نمیگیم دائما، تصور غالبا غیر اختیاری است. مثل اینکه من اینجا نشستم یه مرتبه یه صدایی به گوشم میخوره، خب تصور میکنم اون صدا را، اما این تصور من غیر اختیاری است، یعنی من که انتخاب نکردم شنیدنو، همطور به گوشم خورد. اینا میگن تصور غیر اختیاری. یه سری تصورات هم داریم اختیاریه، مثل اینکه من عمدن کلمه ازور میکنم بینم بیرون کیه. خب وقتی نگاه میکنم شخص رو که بینم تصورش رو میکنم دیگه. اینجا تصورها خود تصور، یه کتاب باز میکنم میدونم کتاب باز کردم، فلان مطلب میاد، چون قرآن رو باز میکنم. یه سری تصورات هست اختیاریه، تصورهای غیر اختیاری هم داری. بله دور همون هم مقدماتی داره. اما علایا خود تصور یک شی همش غیر اختیاری نیست. الان یکی از جایی که خیلی هم از ما سوال میکنن این است که میگن گاهی مطالب گناه هم تو ذهنمون خطور میکنه بدون اختیارمونم هست. آیا رایی هست که دیگه این فکر گناه اذیتمون نکنه؟ میبینم این به خاطر همینه که حدوث فکر در ذهن میشه غیر اختیاری. خودش هم ناراحته، اصلا میخواد نیاد، اما میگه من جلو درش رو نمیتونم بگیرم، در فکرم باز میشم تو میاد تو ذهن من. اگه در اختیار من بود که اصلا نمیذاشتم مثلا فکر از من اجازه میگرفت که آیا اجازه میدی من بیام تو ذهنت، من گفتم برو دنبال کارت. مثل در نیست که من ببینم مثلا یه شخص دشمن من میخواد وارد بشه، منم در رو قفل میکنم مثلا نمیذارم وارد بشه. نه، اینطوری نیست. در ذهن انسان تصورش گاهی اینطوریه که همتون میاد یه چی مطلب تو ذهنمون، گاهی وقتا نه، تصورات رو با اختیار خودمون از ذهنمون چیکار میکنیم یکی یکی. مثلا نماز که دارم میخونم لحظه به لحظه جملات نماز رو از ذهنم تصورش رو رد میکنم، همیشه اختیاری. مرحله دو که تصدیقه دیگه اون میشه اختیاری. مرحله سه هم که شوق به دنبال تصدیق اختیاریه دیگه. من نمیتونم بگم که تصدیق اختیاری است اما شوق دور میشه غیر اختیاری، اینم که غلطه. شوق من به یه چیزی به دنبال تصدیق منه، و وقتی تصدیق شد اختیاری، شوق هم شد اختیاری. به اصطلاح میگن ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاری یون ولا ینافل اختیار. الان خود شوق ممکنه کسی بگه بی اختیار برای من شوق حاصل شد، اما جوابش اینه که نه، این بی اختیاری که میگید منتهی میشد به تصدیق. اونجا میتونستی شما تصدیق نکنی، میتونستی تصدیق بکنی، چون با اختیار تصدیق کردی پس شوق هم شد اختیاری. خب تصدیق چه میکنی؟ من اجمالا اینا رو عرض میکنم، خیلی باید توضیح داده بشه. گاهی شخص تو مرحله تصدیق که میرسه تصدیق میکند مصلحت نفسانی را، گاهی تصدیق میکند مصلحت عقلایی را. مثلا فرض بفرمایید مال یک کسی رو من میبینم، این تصور، بعد تصدیق میکنم به این که خوب است مال او رو بدون اذن او بردارم، یعنی سرقت بکنم، یعنی تصدیق کردم مصلحت نفسانی خودم رو. گاهی وقتا هم تصدیق میکنم مصلحت عقلایی رو و میگم که خوب است رعایت بکنم مال او رو حفظ بکنم و دست بهش نگذارم. این دوتا تصدیقه. همیشه افراد بعد از تصور به تصدیق که میرسن سر دو راهی هست. میتونه فرمان نفسش رو اطاعت بکنه، میتونه فرمان عقل رو اطاعت بکنه. نفس به او جلب منفعت و دفع ضرر از خود میگوید ولو حق دیگران ضایع بشه. عقل چی میگه؟ عقل میگه رعایت حدود شرعی رو بکن، حقوق مردم رو حفظ بکن. این دوتا مصلحته. اگر من با اختیار خودم تصدیق کردم مصلحت نفسانی را و گفتم مال این شخص رو بر میدارم، خب به دنبال شوق پیدا میکنم که بردارم، به دنبال شوقم قصد میکنم یعنی اراده میکنم، به دنبال اراده عمل میکنم. یعنی اینا دیگه همش میشه اختیاری. در حالی که میتوانستم عکسشو همون مرحله دو تصدیق میتونستم بکنم مصلحت عقلایی را و بگم نه، مال دیگری رو حفظ میکنم، دستش نمیگذارم. وقتی اینو میگفتم تو مرحله سوم شوق پیدا میکردم که حفظ بکنم، امانتداری بکنم، حق دیگران رو حفظ بکنم. تو مرحله چهارم تصمیمم رو همین بود، مرحله پنجم عملم هم همین بود. بفرمایید چی؟
نیست. این صدایی که شما فرمودید یه وقت صدا بلنده، این صدا وحشتناک، این تصدیقش اختیاری نیست. این در واقع اضطراریه، در واقع اضطراری نمیدید. ما بدیهیه در واقع.
اینا تصدیق اصلا نمیگن. شما تصدیق چیه تو ذهن تو؟ صدایی که تو ذهن میاد تصور این؟
نه صدا نه، وحشتناک بودن صدا.
همون وحشتناک میدونم، هنو تصدیق به منفعت و ضرر نکرده که. منظور از تصدیق جای اصطلاحه، شما یه چیز دیگه بندازم تو ذهنتونه. اون صدای وحشتناک به ذهنم خطور کردی، هنو تصوره. تصدیق اینه که تصدیق میکنم که این کار رو انجام بدن، یعنی منم یه همچی صدایی رو تولید بکنم خوب است. یه بار میگم نه بده. تصدیق از اینجا آغاز میشه که دنبالش میخوام یه عملی من انجام بدم. ما میخوام برسیم به عمل. لذا بعد از تصور یه تصدیق میکنم. مثلا تصور کنم یه میوهی جلوی منه، این تصور. بعد تصدیق میکنم که این منافع زیادی داره. به دنبال این تصدیق شوق پیدا میکنم که بردارم بخورم. به دنبال شوق قصد میکنم، به دنبال قصد عمل میکنم. صورت مقابلش عکسشه. یه میوه جلو منه اما خراب شده. تصورش رو کنم بلافاصله تصدیق میکنم که نه، این هیچ منفعت نداره، ضرر داره برای من. چون ضرر داره به جای شوق اینجا نفرت پیدا میکنم. به دنبال نفرت تصمیم میگیرم که ترک بکنم و به دنبال این تصمیم عمل منم همینه. مرحله پنجگانه است که گفته شده. حالا عرضم اینه که اگر من تو مرحله دوم تصدیق بکنم مصلحت نفسانی را استحقاق مؤاخذه در دنیا دارم و عقوبت در آخرت، و اگر تو مرحله دوم تصدیق کردم مصلحت عقلایی را، اینجا استحقاق دارم مدح تو دنیا را و ثواب در آخرت را. نکته سوم، آخون تو عبارتشون فرمودن که رضوان الله تعالی علیه، فرمودن شاید حسن مؤاخذه که خوب است این شخص متجرر مؤاخذش بکنیم، بگیم این از تبعات دوری از مولاست. چون بعد از سید پیدا کرده مؤاخذه اش میکنیم. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که جناب آخوند شما گفتید بعد از مولا بی اختیار برش حاصل شده، ریشه رو زدید به غیر اختیاری. اگه شخص خبث سریره او غیر اختیاری است طبق نظر آخوند، اون خبث سریره باعث شد که وقتی مقابل مال مردم قرار گرفت تصدیق کرد که حتما سرقت بکنه، و فرمودن این چون بعد از خدا پیدا میکند خداوند حق دارد او را مؤاخذش بکنه. طبق مبنای آخون این درست نیست. طبق مبنای آخون این بعد از مولا نباید پیدا بکنه، چون این بعد نتیجه خبث سریره اوست. خبث سریره هم که گفتن ذاتی اوست و ذاتی لا یعلل. گفتن نباید سوال کنی که لما یختار الکافر و الکفر، اصلا سوال نکن. چرا؟ چون کافر اصلا با بدی تینت آفریده شده، شقیان فی بطن امه، و مثل است که این شخص سوال نمی کنی که چرا آتش دارد احراق میکنه. چرا اونو سوال نمی کنی؟ اصلا میگه آتش از اول خلقتش با سوزندگی آفریده شده. کافر هم با انتخاب کفر از اول خلق شده. این خب سر تو ذاتی اوست، بعد میاد انتخاب میکنه مثلا سرقت را، چرا باید بعد از خدا پیدا کنه؟ طبق نظر آخوند این دوتا عبارت با هم جمع نمیشه. این هاست که وقتی نگاه میکنیم تو کفایه بینیم تنافی و تعارض داره کلمات با هم.
در خاطر اون امنیتی که
بله بله عمدیته، اما عمدیت رو ادامه شو بیاد جلو. آخون تا اینجاشا میان ما دنبالش رو اضافه میکنیم، میگیم طبق نظر آخون چرا عمدن سرقت رو انتخاب کرد؟ میگن به خاطر ذاتی اوست نه عرضی او، و چون ذاتی است اصلا این سوء سریره و ذاتی اوست. و سوال نکن، منم فوری میگم که جناب آخوند اگر ذاتی اوست نباید پس بعد از خدا پیدا بکنه. خداوند یه چیا اینطوری خلقش کرده. این نظیره اینه که مثلا من اینطور مثال بزنم، حیوانات ها خداوند بدون عقل آفریده. وقتی بدون عقل آفریده، اگه مثلا گرگ اومد 5 تا گوسفند درید، این دور از خدا نمیشه. چرا دور نمیشه؟ بخاطر که تو خلقتش اصلا این تو هست، اصلا درندگی خدا تو خلقت این شیر یا گرگ گذاشته که درندگی بکنه. حالا بگید هر گرگی به تعداد گوسفندایی که می‌دارد هی یه درجه از خدا دور میشه. خیلی حرفای خنده‌داری ما داریم می‌زنیم. نمیشه اینو گفت. خب حالا باید بریم جلو. حالا ما فعلا همین یه نکته رو می‌خوام بگیم و بریم نکته 4، 5، 6. ما می‌خوام 10 تا نکته بگیم. یعنی مسیر بحث الان عوضش نمی‌کنیم تا نه اینجا استناد نکردن. اینجا هم تو کلی میگن، اما چند تا آیه میگن، حالا آیات هم میخونیم، مشکل نیست. اصل بحث رو یه بار گفتیم، یعنی این بحث هایی که الان دارم میگن حالا میگم دیگه. من هر شبت که چون یه بار این بحث شده، الان صحبت ما ممکنه تکراری باشه برای بعضی از آیات. نکته 4، فرمودن نقصان باطن و سوء سریره ذاتی مکلفه. جواب اینه که نه، ذاتی نیست، بلکه ما 6 چیز داریم از بیرون تأثیر گذار است روی تصمیماتی که هر کسی میگیره. این 6 گاهی منفیه گاهی مثبته. اما چه منفی باشه چه مثبت باشه، سلب اختیار از خود شخص مکلف نمیکنه. حالا من یه بار منفیشو میگم یه بار مثبتشو میگم. 6 فرض کنید منفی. اول نطفه هر شخصی، فرض کنید یه کسی نطفش از زنا به وجود اومده، یعنی منفیشو حساب میکنه. آیا کسی که نطفش از زناست مسلوب الاختیاره؟ یعنی تو جامعه که میره مجبورست دروغ بگه، مجبور زنا بکنه، مجبورست قتل انجام بده، هیچ اختیار نداره؟ چه حرفی هست؟ از حرفی هست که اگه بخند بزنیم میخندن مردم به ما. بنده خدا دور مثل بقیه داره زندگی میکنه، اختیار هم داره، لیوان آب برم داره میخوره، گاهی بر نمیداره، گاهی تعارف میکنه، گاهی هدیه میکنه، گاهی هدیه نمیکنه. پس یکی نطفه هست از راه زنا، البته بی تأثیر نیست، نمیخوام بگم هیچی. من اگه بخوام عدد بگم، مثلا 5% زنا سبب میشه که تعقل انسان کم بکنه. این تو بگید 5%. خب 95% بقیه شنوز این آقا اختیار داره، که اگه زنا نبود و حلال زاده بود 100% اختیار داشت. حالا شد 95%. اون 5%ی که باعث زنا شده، همون کسی که باعث شده مکلفه. یعنی اون پدر و مادری که زنا کردن، اونا رو خدا مؤاخذهشون میکنه، نه این بچه را. این بچه از زنا به وجود اومد. پس یکی زنا هست. دوم قضا، طعام میدونید دیگه. حالا اگه بخوام آیات و روایات که راجع به قضا فقط اومده که چقدر قضای حلال و حرام مؤثره حتی یه لقمش میگه موثره. کم کم میره راجع به این که حتی شبه ناک هم اگه میتونی ترک بکنی ترک بکن. خب غذا فرض کنید یه کسی غذایی که خورده تو طول عمرش همش غذای حرام بوده، نمیتونید بگید عقلش یه کار نمیکنه. یه حرف غلطی. چرا عقلش کار نمیکنه؟ عقلش کار میکنه، هنوز این اراده داره، منتها ارادش کمتر از اون کسیست که غذای حلال خورده. اینو میفهمیم. این دوتا. سوم، محیطی که هر شخصی داره توش تربیت میشه. فرض کنید این آقا تو محیط کفر به وجود میاد، من دست بالاشو میگیرم که کفر حاکمه بر این محیط باشه. این ستون. چهارم، تربیت پدر و مادر. فرض کنید پدر و مادرم منفی باشن، جفتشون کافر باشه. این چهارتا. پنجم، استاد، که نقش استاد گاهی از پدر و مادرم بالاتره، اینا رو میدونی دیگه. استاد هم فرض کنید کافر باشه. و ششم، رفیق. تو این شش تا رفیق از همش قوی تره، یعنی رفیق از نطفه و طعام و همه چی. رفیق میتونه رو همه چی انسان اثر بذاره. لذا وقتی کسی میاد خواستگاری، به جای اینکه بگن ببین استادش کیه، پدر و مادرش، میگن ببین رفیقش کیه. این نشون دهنده اینه که مجانست با رفیق بیشتره. خب حالا عرضم اینه، این شش تا چیز علاوه بر دعوت شیطان، دعوت شیطان مقابلش هم دعوت اولیای الهی است. من دیگه بحث شیطان و اولیای الهی و دعوت رو میذارم کنار، ولی اونا هم موثره، اونا هم وسوسه میکنه. این شش تا چیز دائما موثره در نقش داره، دخالت داره در این که من بدی ها رو انتخاب بکنم. وقتی نطفه من از راه زنا باشه، غذای من حرام باشه، پدر و مادر من کافر باشن، محیط من کافر باشه و رفیق من با استاد من، نتیجه چی میشه؟ اینه که وقتی مقابله یه مال یه کسی قرار میگیرم، بیشتر انتخاب میکنم سرقت را. یعنی تو اون تصدیق اینجا اثر گذاشت. سوال من اینه که آیا میتونم تصدیق نکنم؟ جواب اینه که بله، میتونی تصدیق نکنم. یعنی با اینکه همه چی منفیه، اما در این حال شخص میتواند سرقت نکنه. یعنی هنوز یه نور عقل تو کلش هست، خاموش نیست نور عقل که بگیم هیچی نمیفهمه، فقط نفسش میگه دزدی بکن، مجبور دزدی بکنه، همچین جبری تو کار نیست. اتفاقا خیلی خوبم میتونه تصدیق بکنه. لذا من گاهی یه درصد حدودی میگم، یقینی نمیگم. حدودا مثلا فرض کنید مجموع این شش تا عامل رو یکی 5 درجه، بعضش بیشتر 10 درجه اثر میذاره رو اراده انسان، رو تصدیق انسان. جمعا بگید که این شش تا مثلا 40 درجه یا 50 درجه منفی شد دیگه. 50 درجه منفی شد، یعنی من هر وقت مقابل گناه قرار میگیرم 50 درجه عقل من خاموشه، اما 50 درجه هنوز روشنه. خدای متعال وقتی عقل رو برای من خلق کرد، فرمود بکا اوثیب و بکا اعاقب. به عقل گفت من به واسطه تو ثواب میدم و عقاب میکنم، یعنی هر مقدار میفهمی. این یه نکته قشنگیه که اگر اون عوامل ششگانه فرض کنید 60% عقل منو خاموش کرد، خب عقل من الان 40% میفهمه، به همون اندازه 40% من مسئولیت دارم. اگه فرض کردید به جای 60 درجه 70 درجه، من عددشو نمیخوام بگم چون فرق میکنه، فرق میکنه ده. یعنی بالاخره چیز محیط ها فرق میکنه، نمیتونم بگم محیط فلان جا با فلان جا یه جوره، کفر با کفر هم فرق میکنه، یه جا کفر اهل کتاب است، یه جا کفر مثل اسرائیل، اینا با هم فرق میکنه. لذا ما کلی باید حرف بزنیم، اما کلیش اینه که اگر این 6 چیز منفی برای کسی تصور کردید، آخرش طرف رو مسلوب الاختیار نمی کند، بلکه هنوز هو مختارون بعدو، یعنی بعد از تأثیر این شک چیز هنوز اختیاری داره. حالا بگید 10 درجه، 20 درجه، 70 درجه، عددشو ما اصلا نمیتونیم قضاوت کنیم، خدای متعال فقط قضاوت میکنه، چون روز قیامت او میخواد مؤاخذه بکنه. او میدوند که فلانی تو فلان شهری که بود با شرایط که داشت چند درجه عقلش کار میکرد، به اون میگه این اندازه که عقلت میفهمی چرا عقلت به کار نینداختی. این کلیت قضیه است. نه جهل مرکب، حالا نیایدش جلو، جهل مرکب نیست، تصدیق. برید بحث اصلا من خواهشم منحرفش نکنی. تو جهل مرکب نمیگیم که، اینا جهل مرکبش نمیگن که. ما داریم میگم تأثیر گذاشت رو این که عقل او کمتر درک بکنه، اسمشو جهل مرکب. من جهل مرکب معنای دیگه هم داره، یه معنی دیگه هم داره که عقلش خوب کار میکنه اما مثلا اشتباه، مثلا خیال میکنه اینا پاکس و عمدت میخوره، بعد میفهمه که نجس بوده. جهل مرکب اونم داریم. الان این جزء بحث ما نیست، بحث ما اینه که 6 عامل بیرونی باعث شد، مثل همین داعشه که حالا مثال زدید، باعث میشه که تو تصدیق که میخواد بکنه تصدیق به خلاف میکنه. خب حالا این تصدیق به خلاف مثلا بگید 70 درصد، 30 درصد هم عقلش کار میکنه، آخون میگن 100 درصد. ایراد ما اینه که نه 100 درصد نیست. و اگه رسید احیانا به 100 درصد میشه مسلوب الاختیار، خدا کارش نداره که. مسلوب الاختیار اونه که دیگه عقلش هیچی کار نکنه، مثلا یه دیوانه باشه، دیوانه رو خدا کارش نداره که. نه همون هم باید بیاد ببینید کی باعث این ناشد. یعنی داریم میگیم از بیرون کسانی که اومدن جامعه رو، معلم و رفیق و هی دیگه تکرار هرچی بخواییم بکنیم همین هست. یعنی اگه تونستید بشینیم، من چون در 20 سال دارم این کارو میکنم، زود دیر و تالا نشستم فکرشو بکنم، شما هم 20 سال حداقل روی این مطلب فکر بکنید، متوجه میشید که خیلی مطلب پشوانه یه دلیل عقلی داره، که آنچه که باعث شد که این آقا به این نتیجه رسید. ما الان نمیخوایم قضاوت کنیم که این تصدیق این آقا که شما حالا اسم میارید، میگم اسم نیارید چون قضاوت شما غلطه، قضاوت با خداست. ما میگیم خدایی که حکیم است، آیا کسی که مسلوب الاختیار است ما آخذش میکنه؟ نه. کلی حرف بزنید، نگید که این آقا مسلوب الاختیار. و ایراد منم به آخون اینه که چرا میگید مسلوب الاختیار؟ من تمام آثار منفی رو گفتم، اما آخرش میگم این آثار منفی باعث میشه که شخص 50-60 درجه عقلش کار نمیکنه. خب اون مقدار که کار نمیکنه، خدا کارش نداره که. بیا تو اون قسمت که کار میکنه، یعنی آقا 30 درصد هنو عقلش میگه برو از یه عالم سوال کن، عمدن گفت نمیرم سوال کنم، اینا حرفشو بزنی که عمدن عقلشو زیر پا گذاشت، اینا خدا ما آخذش میکنه یا نه؟ خب میکنه. ما این بحثو داریم میکنیم، نه اون مقداری که نمیفهمه. و نظر مبارک آخون دائما نفهمیدگیست، اصلا میگن ذاتی شخصه. کافرها تشبیهش میکنن به احراق نار، چطور بی اختیار میسوزنه، کافرم میگن بی اختیار انتخاب میکنه کفرو. عرض من اینه که نه، اینطور نیست. حتی روایت دارد کسی که تعدد مذاهب رو شنیده، این جاهل مقصر است. این اولین کفیه او، یعنی حد اقلی که یک کسی دیگه معذور نیست. نگید جاهل قاصر، ما جاهل قاصر کم داریم. حضرت می فرمان جاهل مقصر کسی است که تعدد مذاهب رو فهمیده، می فهمید یه سنی داریم، یه شیعه داریم، یه مسیحی داریم. همین تعدد اگه فهمید، اگه نرفت تحقیق بکنید این مقصره. یعنی چه؟ یعنی عقل او یه لحظه درک میکنه که حق که نمیتونه متعدد باشه، شاید حقونه، خب برو بررسی کن. نمیرد بررسی کنه، گید بلش کن، تا نرفت مؤاخذه میشه. و آخوند اینا قبول ندارن، آخوند میگن این غیر اختیاریه. خب با توجه به اینا شش تا نکته دیگه رو من میخوام یه مقدار جذابی دیگه تندتر صحبت بکنم. اگر ما قائل شدیم به جبر که آخون میگوین و میگن کافر ناچار است کفر انتخاب بکنه، مؤمن ناچار است ایمان رو انتخاب بکنه، چون این ذاتیشه، اون سعید است، اون یکی شقیه، اینطور آفریده شده. اگه فرمایش آخون درست باشه، شش تا مطلب قطعی و یقینی هست که هم آخون قبول دارد هم همه متدینی. اینا جلوی سخن آخونده میگیره. یک در واقع میشه هفتم، میشه چهارتم، میشه پنجم، میشه منطقه این شش را رو با هم عرض میکنه. یکی مدح و ذم است. مدح و ذم همیشه رو افعال اختیاری میاد، نه رو افعال جبری. و ما الان یقین داریم که بعضی از انسان‌ها مدح میشوند به انتخاب ایمان و مذمت میشوند به انتخاب کفر. خود مدح و ذم دلیل بر اینه که میتوانست عکسش هم اختیار بکنه. تعبیر قرآن قد افلح من زکاها است. این افلح تمجید است یا نیست؟ تمجیده. افلح همی رسونه که پس یه عمل اختیاری شما داری انجام میدین. عمل اختیاری چیه؟ زکاها. زکا متعدیه، یعنی تزکیه کرد نفسشو. نمیگه که رستگار شد کسی که نفس او مزکا بود، به شکل فعل لازم نمیگه، فعل متعدی میگه. تزکیه کرد نفسشو. این تزکیه کرد یعنی نفسش تزکیه نداشت. این آقا با اختیار خود چیکار کرد؟ نفسش رو تزکیه کرد. میشد اختیار. مرحوم
آخران
چار نظر ما باشون در سوران سماوت کودکی نه کلی میگن، همه رو میگن اصلا، کلن میگن نه کلی میگن، همه رو میگن که جبره. اینجا البته لفظ جبر نمیگن، اینجا لابلای کلامشون یه مقدار کوتاه اومدن، اما من با تجربه صحبت های قبلشون دارم میگم که اگر قائل به جد بشیم باید مدح و ذم و سفرش رو جمع بکنی و آخون نمیتونن جمع بکنن. چی؟ گل؟ نه اونا نمیگیم تزکیه کرده از خودش گل؟ خب میدونم، اونی که نمیگیم که خب گل، گلیه که خوب بودن، قشنگ بودن، میذاریم به خلقت خداوند. اما اگه گفتیم خوب موجودی هستی تو، ما بهش نمیگه ضربان قلب، قبلا مثال زدم دیگه. بله همون دارم جوابشون میدیم دیگه. نه اونا هم میگه اینطور آفریده شدن، یعنی لذا ملائکه دیگه بالاتر نمیرن، اینطور خلق شده، متش به پروردگار میخوره، مقابلش حیوانه. حیوانه شما مذمت میکنید؟ میدونید مقابلشونه دیگه، نه حیوانه میتونید مذمت بکنید نه ملائکه رو میتونید مت بکنید، اما تو خلقتش کامله، یعنی حیوان کامله، ملائکه هم کامله. اونی که بالا میرود انسانه، این که میگن انسان کاملترین موجوده به خاطر اینه که اختیار میکنه. این مورد یک. مورد دوم، بعث رسول و انزال کتب دلیل بر اختیار انسانه. مثلا رسولان اومدن که شخصی که کافر است بیان مؤمنش بکنه، و لا اکراه فی الدین یعنی با اختیار خودش هم بیاد مؤمنش بکنه، نه اینکه بگیم کافره، ذاتی او انتخاب کفر است. اگه حرف آخونده بزنیم پس باید بگم 124 هزار پیغمبر نباید بیاین، چون کافر مجبور است کفر انتخاب بکنه، مؤمنم که مجبور است ایمان انتخاب. کتب آسمانی هم باید نیاید. این هم اشکال دوم.
چون
فرمودن
این سال کتب برای
بله دیگه جوابش دادیم دیگه. نه جواب نقضی نیست، میگم اینا جواب حلی دارم، میگم اینا دلیل برای اختیار شخصه. خب نه اونا جوابشو دادیم دیگه، گفتیم که تصدیق میشه مرحله اختیاری. اما الان دارم عرض میکنم اینا تمام دلیل بر اختیار، این شش مورد که میگم دلیل بر اختیار انسانه. آخون باید دلیل بیارن که نه جبره، اگه گفتن جبر باید یکی که اینا رو باید جمع کنن، مدح و ذم رو باید بردارن، یکی هم بحث ارسال رسولان. سوم موعظه و نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، حس بر تهذیب اخلاق، کل اینا باید جمع بشه طبق نظر آخون. در حالی که اینا وجود داره، خدا آخون مرتب موعظه میکردن، هم خودشون هم طلبه ها رو موعظه میکردن و این دلیل بر اختیاره. چهارم وجود جنت و نار و خلود در جنت و نار، دلیل بر اختیار انسانه. طبق نظر آخون نباید کافر بره تو جهنم، چون ذاتی او کفر بوده، بعد آفریده شده و خدا برای چی میخواد جهنمشو ببره؟ چرا میخواد بسوزوندش؟ مقصر که نیست که. ما میگیم خلقت بهشت و جهنم و حتی بالاترش خلود دلیل بر اختیار انسانه. پنجم تفاوت مراتب انسان ها و از جمله تفاوت مراتب معصومین علیهم السلام نسبت به مردم، اینا دلیل بر اختیاره. مگه ما نمیگیم معصومین علیهم السلام در اوج کمال انسانیتن، فوق همه انسان ها هستن، اینا دلیل بر اختیار. و اگه بخواد جبری باشد که این امتیاز دیگه نیست که، هم تو باید بگیم خدا خلق کرد چهار معصوم و معصوم آفرید و کسی اینو نمیتونه بگه که ما آیه 24 سجده رو قبلا چند بار براتون گفتم که میگه علت که ما امامان انتخاب کردیم دوتا ویژگی اینا داشتن، نه اینکه ما بهشون دادیم، نه دوتا ویژگی داشتن، یکی لما صبر و کانو با آیاتنا یوقنون. این دوتا ویژگی تو مردم کره زمین تو هیچ کس نیست. دیگه من این را تکرار میکنم وقت جلسه ای گرفته میشه. نکته ششم غایت و هدف برای خلقت انسان دلیل بر اختیار انسان. یعنی تو قرآن روایت ها میگه آیه 12 سوره طلاق میگه خلقت انسان آفرید شد برای اینکه برید خدا رو بشناس، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. در آیه 56 زاریات میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این ليعبدون دلیل بر اختیاره، میگه ما خلقیم تا عبادت بکنه. حالا بگیم مجبور است به عبادت، بگیم مجبور باشه که پس هدف رو جمعش کنه. یه عده مجبورن عبادت کنه، یه عده مجبورن کافر باشن، اینطور نیست. قرآن میگه ما اصلا خلقیم، هدف کل انسان ها عبادت است. یا آیه 115 مؤمنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اصلا میگه ما بی هدف نیافتیم، شما اینطور فکر میکنید، ما هدف داریم. هدف دلیل بر اختیاره. آیه 179 اعراف میگه اونایی که به هدف نمیرسن مقصر خودشونن، لهم قلوبان لا یفقهون بها. میگه ما عقل بهش داده بودیم، خودش تعقل نکرد. لهم قلوبان، پس قلب داره، عمدن تعقل نکرد. لهم اعیان لا یبصرون بها، یعنی ما از نظر خلقت همه چی بهش داده بودیم، تعقل نکرد، بصیرتش به کار نینداخت. لهم آذان لا یسمعون بها، اصلا اگه دقت کنی لا یسمعون نیست، به واو نسبت داده شده. نمیگه خدا نگذاش بشنوه، میگه این خودش نشنید. لا یفقهون بها، نسبت ها رو به خود شخص میدن، میگه این عملا تفقه نمیکنه، میشه اختیار. طبق نظر آخون باید سفره هدف خلقت رو جمع بکنی و میدونید اگه سفره هدف خلقت جمع شد معناش چیه؟ معناش اینست که خدا حکیم نیست، نعوذ بالله. اصلا خدا نباید خلق میکرد جهان. وقتی یه جهان خلق کرد که همه مجبورن یه کاری انجام بدن، انسانای خوب، بله اون استثناست. اما اگر بگیم سخن آخوند رو بگیم، بگیم افراد مجبورن کافر کفر انتخاب بکنه، مؤمنم ایمانم، بعد خود من و شما ایراد میگیریم به خدا، میگیم خدا تو حکیم بودی، این کارت بی خودیه، برای چی خلق کردی؟ خودت خلق کردی کافره رو به شکل کفر خلقش کرده، بعدم میرد کفر انتخاب کنه، بعدم میرد تو جهنم. این چه کاریه؟ این مؤمنانم که از اول سعید آفریدی، بعد که میاد سعادت انتخاب کنه میبریش بهش، بی خود این کارو میکنه. و کافره ایراد میگیره، میگه خدایا میخواستی منم سعادت من خلق کن، منم دلم خواست مثل مؤمنه باشم. اینا هیچ کدام جواب نداره، یعنی هیچ کاری نمیتونید بکنید. این که دارم عرض میکنم یه مقدار چون فرصت کمه، اما تا همینجا این شش تا نکته رو توجه بکنید، بحث خیلی مهمیه. اگه بخوایم جبر رو بپذیریم، این 10 تا اشکال حداقل گرفته میشه، به خصوص این 6 تا نکته آخری. اما هنوز مطالب دیگه باقی مونده. آخوند استناد به چند تا آیه کردن اینجا تو قرآن که اتفاقی آیات رد میکنه کلام خود ایشونو. این باشد انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.